بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اول عرض بکنم اون هفته من یه اشکالی به شیخ کردم، ظاهرا اشکال درست نیست، یعنی یکی از رفقا یه اشکالی کردن، من باعث شد که به شیخ اشکال بکنی، اون اشکال به شیخ وارد نیست. چی بود؟ شیخ یه روزی فرمودن مرفوع و موضوع در روایات رفع و سعه مؤاخذه است. من اشکال کردم نبادیشون حجبو بگه، چون مؤاخذه در اونه، این اشتباهه. اگر ایشون مگفت مقدر، بعد این مختص بود به چی؟ به حدیث رفع. اگر ایشون میگفت مقدر مؤاخذه است، خب بله حدیث حجبو نبود بگه، در حدیث رفع مقدر مؤاخذه است. ولی ایشون که نفر مقدر، من توجه به این جهت نداشتم. ایشون فرمودن مرفوع و موضوع، یعنی مرفوع در حدیث رفع و موضوع در حدیث حج، مرفوع و موضوع مؤاخذه است. درست هم میگن، هم حدیث رفع میگه مرفوع مؤاخذه است، هم حدیث حج میگه موضوع مؤاخذه است. اشکال کی وارد بود؟ اگر ایشون اشکال میکردن که مقدر، بله مقدر فقط در حدیث رفعه، قرار این اشکالی که من اون هفته به ایشون کردم اشکال درستی نی. خب برگردیم به مطلبمون. بالاخره آقا خیلی مطلب هی به حساب این طرف و اون طرف قضیه کش پیدا کرد. خلاصه شو بگیم، ما در اقل و اکثر ارتباطی براعتی شدیم. نمیدانم نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه. البته من گاهی سوره مثال میزدم، ولی اگه نظرتون باشه مثال روز اولمون استعاذه بود، چون در استعاذه ما قائل به وجوب داریم. فرزند شیخ طوسی که بهش میگن مفید ثانی، ما دو تا مفید داریم، هر جایی مفید دیدین اون مفید بزرگواره که استاد شیخ طوسیه. ولی شیخ طوسی بس که ارادت به استادش داشت، لقب استادش گذاشت رو فرزندش، قرار به ایشون میگن مفید ثانی. اون وقت این مفید ثانی عقیدش اینه بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه. تو همه رساله‌ها نوشتن مستحبه که تکبیرت الاحرام گفتی یه اعوذ بالله بگی، ولی این بزرگوار فرموده واجبه، قهرم میشه شبهه وجوبیه دیگه. یعنی شبهه وجوبیه شک در اقل و اکثر. نمیدانیم نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه. یا مثالی که من زدم، نمیدونیم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. علی کل حال اقل و اکثر دیگه، حالا یا استعاذه یا سوره. خلاصه بحث در اینه، اگر ما شک کردیم آیا اون نمازی که به عهده ماست اکثر یا اقل، یعنی با استعاذه است یا بی استعاذه، ما طبق ادله براءت حکم براءت کردیم، گفتیم همون اقل رو بیار کفایت میکنه، لازم نیست اکثر رو بیاری. رفعن امتی ما لا یعلمون. خب شما اون جزء اکثر رو نمیدانی، با حدیث رفع و حدیث حجب وجوب اون جزء مشکوک رو برداشتی. نقطه مقابل ما آقای صافوصول چی کار کرد؟ گفت نخیر باید بیاری. از چه راهی؟ اصالت الاشتغال عقلی، اصالت الاشتغال شرعی که همون استصحابه. ایشون اومد در مقابل ما آمد گفت نه، درسته الان شما شک داری این واجبه یا نه، ولی اصالت الاشتغال عقلی میگه باید بیاری اینو، چون احتمال میدی ترکش عقوبت داره، چون احتمال داره ترکش عقوبت داره عقل میگه باید بیاری. پس نتیجتا در مقابل ما که ما طبق اخبار براءت گفتیم نمیخواد بیاری، ایشون گفت باید بیاری. این اصالت الاشتغال عقلیش. اصالت الاشتغال شرعیش استصحابه، من عقلو میارم شک میکنم آیا بری عزمه شدم یا نه، استصحاب بقای اشتغال. پس ایشون در مقابل ما دو تا اصل جاری کرد، یکی اصالت الاشتغال عقلی، یکی استصحاب اشتغال شرعی، و با این دو تا اصل ثابت کرد اون جزء مشکوکو باید بیاریم. این خلاصه حرف ایشون. ما هر دو اصل رو باطل کردیم، اما اصالت الاشتغال عقلی رو از چه راهی باطل کردیم؟ گفتیم بابا اگر عقل میگه بیار اونو، برای اینکه نکنه عقاب داشته باشه، از باب وجوب دفع عقاب محتمل عقل میگه اینو بیا. خب وقتی روایات میاد میگه من عقوبت نمی کنم، مؤاخذه نمی کنم آدمای جاهل رو، پس دیگه عقوبتی نی، خب منم جاهلم. پس بنابراین اون موضوع اشتغال سؤالش، موضوع حکم وجوب احتیاطش چیه؟ دفع عقاب محتمل. میگه اونو بیار نکنه عقوبت بشی، ما با بودن اخبار یقین داریم عقوبتی نی، پس اصالت الاشتغال رد کردیم، استصحاب اشتغالش هم رد کردیم. از دو راه، یکی از راه این که اصل مثبته، شما میخوای بگی من بعد از آوردن عقب نمیدونم بری ذمه شدم یا نه، استصحاب بقای اشتغال لازمه عقلیش چیه؟ وجوب احتیاط. شما با این استصحابی که کردی لازمه یه عقلی ثابت کردی. آخه عقل میگه اگر کسی ذمش مشغول بود باید احتیاط کنه اون مشکوک رو بیاره. شما الان با این استصحاب بقای اشتغالت اصل مثبتی، و حالا اینکه خودت هم اصل مثبت حجت نمیدانی، یعنی با این اصل اومدی لزوم احتیاط اکثر رو ثابت کردی و این لازم عقل لازم عقلیه، اصل مثبت حجت نی. حالا سلمنا اشکال دوم، بر فرضم بگیم اصل مثبت جازه، یعنی شما بتوانی استصحاب کنی، ولی استصحابت لنگه، شرط استصحاب لنگه، رکن استصحاب لنگه. رکن استصحاب چیه؟ یقین سابق شک لاحق. انسان هر جایی بخواد استصحاب کنه باید یه یقین سابقی باشه بعد شک بکنه، اونجا جای استصحابه. شما اینجا یقین سابق نداری، کی بوده که اکثر بر شما واجب بوده که حالا میخوای استصحاب کنی؟ آخه ایشون میگه چی؟ میگه من اقل که آوردم نمیدونم بری ذمه شدم یا نه، استصحاب میکنم اکثر واجب باشه. چه زمانی بود که اکثر واجب بود؟ هنوز شما این نماز رو نیوردی، شک داری اقل واجبه یا اکثر. براءت از همون اول به شما گفت اکثر واجب نی، یعنی از همون اول قبل از اینکه این اقل رو بیاری، از همون اول اخبار براءت به شما گفت اکثر واجب نی، همون اقل کفایت میکنه. شما هم که اقل رو بردی پس یقین سابقی نداری. اگر یه استصحاب اشتغال اکثر شما بخوای بکنی، فرع بر اینه که اکثر قبلا واجب باشه، بعد از بردنی اقل شما شک بکنی، بعد استصحاب اکثر بکنی، و حالا اون که اکثری تو کار نبود، از اون اول علم اجمالی من منحل شد به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، براءت از همون اول وجوب اکثر از بین برد. بنابراین وجوب اکثری نبوده تا شما با استصحاب بخواین ثابت کنین. نتیجتاً آقا هم اصالت الاشتغال عقلی ضعیفه، هم اصالت الاشتغال شرعیش که استصحابه، هر دو ضعیفه. از اون ضعیفتر حرفای آخرش، ولو در حرفای آخرش با ما موافقه، ایشون هم در آخر کار میخواد بگه لازم نیست بیاری، اما از چه راهی میگه؟ از راه نفی حکم وضعی، یعنی از راه نفی جزئیات، جزئیات، شرطیات، سببیات، مانعیات، اینا رو میگن حکم وضعی. اون پنجتا رو میگن حکم تکلیفی، اینا رو میگن حکم وضعی. اون وقت ایشون میگه من نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نه، اصل عدم جزئیته. خب فرقش چی با اون بالایی؟ اونجا نفی حکم تکلیفی بود، مزاحم داشت، یعنی صاحب فصول در اون بالا میگفت چی؟ من میگم وجوب نداره، خب مزاحم داشت. اصالت الاشتغال میگه وجوب داره، اما در اینجا مزاحم نداره. یعنی من اگر بگم صاحب فصول میفرمان، من اگر بگم اصل عدم جزئیت اینه، مزاحمی نی، عقل نمیاد بگه این جزئیت داره. عقل میگفت چی؟ میگفت واجبه. پس فرق این دوتا رو بدونید، صاحب فصول با ادله براءت نفی حکم تکلیفی نمیکنه، میگه نمیتونیم بگیم از عدم وجوب چون مزاحم داره، اصل عقلی، اما میتونیم بگیم از عدم جزئیت، نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نداره، از عدم جزئیت، مزاحم هم که نداره، پس سوره رو نمیخواد بیاری. ایشون میگه دیگه این کارش ضعیفتر از اونه. چرا؟ برای این که عدول از استدلال مشهور کرده. مشهور با ادله براءت چیکار میکنن؟ حکم تکلیفی رو نفی میکنن. ایشون از استدلال مشهور عدول کرده، مشهور با ادله براءت وجوب رو برمی‌دارن. نمیدانیم سوره واجبه یا نه، وجوب رو با ادله براءت برمی‌دارن. این آقا از طریقه مشهور، از استدلال مشهور عدول کرده و با ادله براءت آمده حکم وضعی رو برداشته و خلاصه با این اصاله عدم جزئیت ثابت کرده ماهیت اون عبادتی که بر ما واجبه اقله. این عبادتی که ماهیتش نمیدونم 9 جزئیه یا 10 جزئی، به وسیله اصل عدم جزئیت اومده گفته ماهیت اون عبادت واجبه اقل، اکتفای به اقل بکن کافیه. خب حالا ما یه حرفی دادیم پیرود به ایشون، به صاحب فسوق، گفتیم شما عدول کردی، این کار شما کار درستی نی. مشهور با ادله براءت نفی وجوب میکنن، نه نفی جزئیت. صاحب فصول میگه اتفاقا به عکسه، من از علما یاد گرفتم، من از مشهور یاد گرفتم. اشکال دقت کردنی؟ ما گفتیم چی؟ گفتیم این کار ایشون برخلاف رویه مشهوره. مشهور با ادله براءت میان وجوب رو برمیدارن، نفی حکم تکلیفی میکنن. شما اومدی نفی حکم وضعی کردی، ایشون در این عبارت امروزش جواب میده اتفاقا اینجوری نی، من از مشهور یاد گرفتم. چون مشهور این ما رو عام میدونن، رفعن امتی ما، ما یعنی چی؟ هم حکم تکلیفی رو میگیره هم حکم وضعی رو. من از مشهور یاد گرفتم، مشهور این ما رو عام میدونن، رفعن امتی ما لا یعلمون، ما حجب الله فهو مرفوعون. این ما از نظر مشهور هم شامل حکم تکلیفی میشه هم شامل حکم وضعی میشه. پس من اگر حکم وضعی میگیرم از اینو یاد گرفتم، خب پس تو وجوبش قبول نداری؟ میگه برای اینکه مزاحم داره. پس میبینید اونی که استفاده کردی ایشون از مشهور چیه؟ مشهور میگن با این حدیث هم میشه انسان نفی حکم تکلیفی بکنه هم نفی حکم وضعی. ایشون حکم وضعیشو گرفته، میگیم پس چرا تکلیفیشو نمیگیری؟ میگه اون مزاحم داره. من درست از مشهور یاد گرفتم که ما عامه هر دو رو نفی میکنه، اما میدونم نفی وجوبش مزاحم داره، اون اصالت الاشتغال عقلی، اما نفی حکم وضعیش مزاحم نداره. اصل عدم جزئیت، رفعن امتی ما، ما یعنی چی؟ یعنی جزئیتی را که نمیدانی، مؤاخذه نداره ترکش. پس نتیجتاً این قول مشهور رو مؤید حرفش آورده، بلکه استدلال کرده. میدونید که استدلال بالاتر از تأییده. اول میگه مؤید من حرف مشهور، بعد میگه نه، من اصلا دلیل من بر اینکه نفی حکم وضعی میکنم دلیل من مذهب مشهوره. حالا عنایت بفرمین. حالا آقای صاحب فصول در توضیح این مطلب در بحث صحیح و عام، فصول صفحه 51 بحث صحیح و عام، این قالایی که الان داریم میخونیم، حرفایی که امروز از فصول داریم نقل میکنیم، کتاب فصول بحث صحیح و عام صفحه 51. میدونید ما الان در چه بحثی هستیم؟ ما الان در براءتیم. این حرفایی که از قول صاف فصول الان میخوام بخونیم ولی یه جای دیگه است، در بحث صحیح و عام این حرفا رو زده. قال در توضیح این مطلب، کدوم مطلب؟ مطلب خودش که آمده با ادله براءت حکم وضعی رو برداشته شده. در توضیح این که ما می توانیم ادله براءت رو باش نفی حکم وضعی بکنیم، گفته مقتضا هذه الروایات، یعنی ادله براءت، مقتضای این روایات اینه که ماهیت عبادات کدومه؟ اونی که معلومه. چی معلومه؟ عقل. الان شما اکثر که نمیدانی، میگه ماهیت عبادتی که بر ما واجبه چه ماهیتیه؟ اجزای معلومه. معلومه چند تاست؟ عقل. از شرایط معلومه، الان من نمیدونم نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، پس 9 جزئی معلومه. نمیدونم نماز 10 تا شرط داره یا 9 تا شرط داره، پس 9 تا شرط معلومه. گفته ماهیت عباداتی که شما بعد امتثال بکنی اون اقله، یعنی اون اجزای معلومه است و اجزای معلومش اون 9 تاست، شرایط معلومه اون 9 تاست، اون جزء دهم، جزء دهم و اون شرط دهم مشکوکه. گفته مقتضای این مقتضا هذه الروایات، یعنی ادله براءت اقتضا میکنه که بگیم ماهیات عبادات عبارت از اجزاء معلومه، یعنی اون 9 جزء، شرایط معلومه یعنی اون 9 شرط، یعنی اون جزء دهم، اون شرط دهم که مشکوکه اون جزء عبادت می فتبینه. پس مبین شد مورد تکلیف، یعنی با اصل، یعنی با اون وجوب عقل ما ماهیت رو معین میکنیم، مورد تکلیف معین شد. و یرتفع منها، فصول داره منها اگر باشه ضمیر به این مورد برمیگرده، منها اگر باشه به عبادات برمیگرده. البته تمام این نسخه ها منهاست که ضمیرش به ماهیت عبادات برمیگرده، ولی اگر به فصول مراجعه کنین ضمیر مذکره. حالا اون مهم نی، فتبینه، حالا که ماهیت اون معلومه هاست، حالا که ماهیت اون معلوم هاست تبینه مورد تکلیف، یعنی اون نماز ما معلوم شد نه جزئیه، یعنی اون جزء دهم دیگه لازم نی، اون وقت اون اجمال ابهامش دیگه از بین میره. یرتفع منها یعنی اون عبادت مشکوکه، یا منهو یعنی اون مورد تکلیف، اون اجمال و ابهامش از بین میره. نه اینکه اجمال داشت که نماز نه جزئی واجبه یا ده جزئی. وقتی ما ادله براءت رو جاری بکنیم همون نه جزئی کفایت میکنه. بعد ایده هذا المعنا، کدوم معنا؟ نفی حکم وضعی. ایشون آقای صافوسو تأیید آورده اون نفی حکم وضعی رو، نه تأیید بلکه بالاتر استدلال کرده، گفته اتفاقا این من از علما یاد گرفتم. این جواب حرف ماسا. ما گفتیم چی؟ گفتیم ایشون در این کارش عدول کرده از طریقه علما. ایشون میگه نه اتفاقا من از علما یاد گرفتم که این ما رو عام میدونن، هم نفی حکم تکلیفی و هم نفی حکم وضعی، استدلال کرده بر این مدعاش، یعنی بر این که نفی وجوبه، نفی به حساب حکم وضعی میکنه، بلکه نه تأیید، استدلال کرده بر این مدعاش به فهم علما. یعنی من از علما، علما منها یعنی از اخبار براءت، علما از اخبار براءت چی فهمیدن؟ نفی جزئیات، نفی حکم تکلیفی. آخه ما گفتیم این نفی حکم تکلیفی برخلاف نظر علماست. میگه نه، دلیل من میارم علیه بر این نفی حکم تکلیفی به چی؟ به فهم علما منها ذلک، منها یعنی اخبار براءت، ذلک هم یعنی حکم تک وضعی. من علما از این روایات ذلک فهمیدن، یعنی علما از این روایات براءت نفی حکم وضعی فهمیدن. پس من اگر نفی حکم وضعی میکنم دلیلم حرف علما. حالا این عبارتشو بخونیم، این تأیید و استدلالی که گفتیم ما این عبارت ایشون در فصول صفحه 51 گفته ان من الاصول المعروفه عندهم ما يعبر عنهم باصاله العدم و عدم الدلیل دلیل علی العدم. بنایت بفرمید، ما دو تا اصل داریم. آقای صافوصول میگه خیلی متداوله تو کلمات علما، هی میگن اصالت العدم، نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه اصالت العدم، نمیدونم توتون حرام یا نه اصالت العدم، یا عدم و دلیل دلیل علی العدم. همین که دلیل نداریم بر وجوب چیزی، این دلیل است که واجب نی. عدم و دلیل دلیل علی العدم، همین که ما دلیل نداریم بر حرمت توتون، همین دلیل است بر این که توتون حرام نی. همین که ما دلیل نداریم بر وجوب دعا، همین دلیل نداشتن دلیل است بر این که دعا واجب نی. اینو عنایت بفرمایید، این عبارت مال محقق صاحب شرایع در کتاب معتبر صفحه 6. اگر ندارید ایشون صفحه 214 اینا رو بحث کردن، یعنی در صفحه 214 ظاهره که تنبیهاتو شروع میکنن، اول حرف محقق رو نقل میکنن. فقط اصل حرف مال کتاب معتبر صفحه 6. اگر نداری صفحه 214 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون عدم و دلیل دلیل العدم رو اونجا عنوان میکنن. اونجا توضیح دادم، دوباره هم عرض بکنم، همون مثال اونجا رو تکرار میکنم. این دوتا ولی هر دو اصله، هر دو تو کلمات علما هست، ولی این دومی کاربردش یه جای مخصوصیه. آخه این اصله، از کاربرد داره دیگه. نمیدونم فلان چیز واجبه یا نه از عدم، فلان چیز حرامه یا نه از عدم، یا آیا فلان چیز دلیل داریم نه دلیل نداریم بر وجود، پس این دلیل است بر عدم وجود. کاربرد این دوتا فرق داره. اون اصالت العدم کاربردش مال همه موارده، ولی این عدم و دلیل دلیل العدم مال مسائل عام البلواست. بلوا یعنی ابتلا، یعنی مسائلی که همه بهش مبتلا هستن. این عدم و دلیل دلیل العدم و همه جا نمیشه استفاده کرده داشت. مال کجاست؟ اون مسائلی که عموم به بلواست، ماهی یه مرتبه، روزی یه مرتبه، روزی چند مرتبه مورد ابتلای همه است. به این میگن چی؟ مسائل عام البلوا. اگر مثال اونجا یادتون باشه همین مثال رو زدیم. الان نمیدانی آیا به خدمت شما عرض شود که مثلا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. خب اینجا همه ماه احتیاج بهش داریم، بالاخره یه وظیفه یه بار همه ماهه، روز اول ماه که رؤیت هلال میشه آیا دعا خوندن واجبه؟ خب یه مسئله عام البلواییه، یعنی همه مسلمان ها ماهی یک بار لااقل با این کار دارن که آیا ان در رؤیت الهلال دعا واجبه یا نه. این عدم الدلیل جاش اینجا میگیم آقا عدم الدلیل، چون مسئله عام البلواست، اگر دلیل داشت حتما به ما میرسید. مسائل عام البلوا اگر دلیلی بر وجوب دعا بود حتما به ما میرسید. چرا؟ چون مسلمان ها ماهی یه بار باش کار دارن و ما دلیل نداریم. همین عدم و دلیل دلیلون علال عدم. از این واضح تر همین نماز بحثی که داریم میخونیم، لااقل هر مسلمانی روزی 5 بار میخواد نماز بخونه شک میکنه آیا سوره واجبه یا نه. خب ببینین عدم و دلیل مال اینجاست، یعنی اگر سوره واجب بود حتما دلیلش به ما میرسید. دقت کردین؟ ایشون دیگه اینا رو نمیگن. این دوتا اصلی که خیلی تو کلمات علما رایجه، بدونین کاربرداش فرق داره. اولی مال همه جاست، توتون نمیدونم حرام یا حلال، بگو حرام نی اصالت الادم. خب توتون عام البلوانی، اما اینو اونجا نمیشه آورد. یعنی شما نمیتونی به این عدم و دلیل برای توتون، ولی چیزایی که عام البلواست چرا؟ دعا واجبه ما این در رؤیت الهلال ماهی یک بار یا نه؟ به دردش میخوره. آیا این نماز سوره برش واجبه یا نه؟ اینم عام البلواست، دیدی 5 بار بهش احتیاج داری. آیا مضی و وضع ناقض وضوعه یا نه؟ خب کسی وضو گرفته، تو دستشویی استبرا هم کرده، حالا یه رطوبتی ازش خارج شده، حدودی چند بار برای این کار اتفاق میفته برای انسان. حالا نمیدونیم آیا این مضی و وضع ناقض وضوعه یا نه. میگیم ناقض نی. چرا؟ برای اینکه اگر ناقض بود حتما به دست ما میرسید. مسائل عام البلوا امتیازش اینه که اگر واقعا اون کار واجب باشه حتما حتما به ما میرسید. پس بنابراین خواستم کاربرد این دوتا رو بگم. حالا آقای صاف اصول داره همینی میگه، میگه خیلی تو کلمات علما ما میبینیم میگن اصالت العدم، عدم و دلیل دلیل علل عدم. ما اینو تو کلمات علما زیاد میبینیم و من هر چی فکر کردم این دوتا اصلو اینا از کجا آوردن تو کلماتشون، فکرم به اینجا رسید که از ادله براءت استفاده کردن. یعنی رفعن امتی ما لا یعلمون میگه از عدم، رفعن امتی ما لا یعلمون میگه چی؟ میگه عدم و دلیل دلیلون علال عدم. وقت میخواد نتیجه گیری بکنه این علما، پس این اصالت العدمشون رو از روایات براءت گرفتن. روایات براءت هم که عامه، اون چرا که نمیدانی مرفوع، اون چه هم شامل حکم وضعی میشه هم شامل حکم تکلیفی میشه. پس از نظر علما ادله براءت دلالت داره بر این که هم میشه حکم وضعی رو نفی بکنیم هم حکم تکلیفی رو، منتها من برای تکلیفیش شبهه دارم. صاف اصول میگه چون اگر میخواستیم تکلیف رو رد بکنیم مزاحم داشت، اما این اصل وضعیش مزاحم نداره. پس ما که نسبت دادیم به صاف اصول شما عدول کردی از طریقه علما، میگه نه، من اتفاقا از علما یاد گرفتم که با ادله براءت میشه انسان نفی حکم وضعی بکنه. حالا عنایت بفرمی، آمده فرموده این عبارتشه، گفته یک اصولی است خیلی معروفه در نزد علما، اون اصولی که یعبر و انهو از اون تعبیر میشه به اصالت العدم یا عدم و دلیل دلیل علل عدم که کاربرد این دوتا رو گفتیم، و یستعملونهو، بعد این اصلا رو میان استعمال میکنن هم در نفی حکم تکلیفی هم نفی حکم وضعی. دقت کردین؟ یعنی اگر من نفی حکم وضعی میکنم از اینا یاد گرفتم، هم برای نفی حکم تکلیفی از این اصلا استفاده میکنن هم برای نفی حکم وضعی. و من هر چی تصفح کردم تتبع کردم دیدم این اصالت العدم یا عدم الدلیل مدرکی نداره جز حدیث رفت. خب پس بنابراین مدرکه حدیث اصالت العدم حدیث رفعه. حدیث رفع هم که میگه چی؟ رفع ما، این ما عامه، هم حکم تکلیفی رو میگه هم حکم وضعی رو. نحنو تتبعنا تصفحنا که آیا این اصالت العدم این عدم و دلیل دلیل العدم مستندش چیه، یعنی دلیلش چیه، این دوتا اصل از کجا پیدا کردن. آقا پیش خودی که آدم نمیتونه اصل یاری کنه، همین اصلا مستند میخواد، مدرک میخواد. من خیلی تصفح کردم کردم، تتبع کردم، لم نجد لهذا الاسم مستندا. یه دلیلی که مستند این اصالت العدم باشه که بشه تمسک بکنیم برای او غیر عموم هذه الاخبار، یعنی غیر از این عموم اخبار پیدا نکردم. یعنی اصالت العدم مستندش چیه؟ رفعن امتی ما لا یعلمون. یک اصلی که مستند این باشه بشه تمسک بکنیم به او غیر عموم این اخبار پیدا نکردم. پس نتیجتا این رفع ما هم نفی حکم تکلیفی رو میگه هم وضعی. وقت شما سوال میکنی از صافوسو پس چرا نفی حکم تکلیفی نمیکنه، میگه اون مزاحم داره، چون اون مزاحم داره اونو من نمیکنم، ولی این مزاحم نداره. فثبت که با اصل عدم جزئیت ثابت کردیم که آوردن عقل کفایت میکنه. لذا میفرماد که فتعین تعمیمها للحکم الوضعی، یعنی اصله براءت که میگه ما این تعمیم داره هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی، منتها به خاطر مزاحمت اون اصالت الاشتغال تعین للحکم الوضعی. دقت کردین؟ داره توجیه میکنه با علت این که من فقط در اینجا با از عدم جزئیت میگم لازم نیست بیاری اکثر رو، علتش اینه. اون ما عام ها ولی چون مزاحم داره نفی حکم تکلیفیش متعین میشه به حکم وضعی، ولو به مساعدت فهم علما. ولو این که این ما خیلی ما شقی نداریم، ولی کمک ما این فهم علماست. به مساعدت و کمک فهم علما فهمیدیم که این حدیث رفع عامه، منتها طبق اون شبهه من متعین میشه در حکم وضعی. فیتناول، یعنی یتناول اون تعمیم، یتناول اون تعمیم ادله براءت شامل جزئیت هم میشه. پس بنابراین ادله براءت که میگه اون چه که نمیدانی برداشته شد، این شامل جزئیتی که مبحوث و انهای فل مقامه. مقام کجاست؟ اقل و اکثر ارتباطی. ایشون میگه این اقل و اکثر ارتباطی که مورد بحث ماست، ما در اینجا میتوانیم به نفی حکم وضعی بکنیم و بگیم آقا آوردن اون سوره‌ای که جزئیتش را نمیدانی لازم نیست، آوردن همون اقل کفایت میکنه. خب این حرفای آقای صاحب فصول، ولی همین صاحب فصول که این حرفا رو در بحث صحیح و عام زده در براءت برگشته. ایشون میگه اگه بر نمیگشت ما حسابی خدمتش میرسیدیم و ردش میکردیم، ولی خودش برگشته دیگه. یعنی در بحث براءتی که الان ما هستیم، ولو در بحث صحیح هم این حرفا رو زده و با ادله براءت نفی حکم وضعی کرده، ولی خودش آمده در کتاب براءت که فعلا بحث ما هم کتاب براءت صفحه 363 در اونجا اومده عدول کرده، گفته این احادیث براءت فقط مال نفی حکم تکلیفیه. پس اگر عدول نمی کرد اونجا از حرفش، ما اینجا مجبور بودیم مفسر ردش کنیم، ولی نه دیگه، ما رو راحت کرده. لذا ایشون می فرماد اقولو، من حالا می خواهم راجع به ایشون حرف بزنم. اما مدعا، اون چیزی که ادعا کرد چی بود؟ من عموم تلک الاخبار، گفت اون اخبار عمومیت داره برای نفی غیر حکم الزامی تکلیفی. یعنی چی؟ یعنی وضعی. غیر حکم تکلیفی میشه وضعی دیگه. ایشون میگه این عمومی که این آقا ادعا کرد و گفت چی؟ گفت این عام شامل حکم وضعی هم میشه، لولا عدوله عنه، اگر این آقا عدول نمی کرد از این کلامش، از این ادعای عمومش در باب براءت و احتیاط از ادله عقلیه. همینجوری که ما داریم بحث میکنیم، ما الان داریم بحث میکنیم در کتاب براءت و احتیاطیم که آیا دلیل عقلی چی اقتضا میکنه. ایشون در صفحه 6363 کتاب فصول از این مطلب عدول کرده در کتاب براءت و احتیاط از ادله عقلیه. اگر عدول نمیکرد لذکرنا، این لذکرنا جواب لولاست، اگر ایشون عدول نمیکرد از اون حرفش لذکرنا، ما ذکر میکردیم بعض ما یعنی اشکال، یعنی بعضی از اون اشکالایی که در این حرف ها، یعنی بعضی از این اشکالایی که در این ادعای ایشون هست ذکر میکردیم. یعنی چیکار میکردیم؟ اولا منع عموم میکردیم، من منع العموم اولا، حالا که خودش برگشته آخه چون ادعای عموم کرد، ما میگیم ممنوع است عموم. اگر خودش از این حرف بر نمیگشت ما ایشون رو رد میکردیم، من میکردیم اولا اون عموم رو و ثانیا چیزی دیگر رو، و ثانیا من میکردیم که ایشون بتونه با ادله براءت جزئیت رو برداره. جزئیت برداشتنی نی، جزئیت به دست شارع نی که شارع بتونه برداره. بنابراین ایشون میفرماد همچنین من میکردیم، ثانیانش بعدم میاد، من میکردیم عموم رو اولا و من میکردیم این که میخوام بخونیم ثانیا. چی رو؟ من میکردیم که جزئیت امر مجعول شرعی باشه غیر تکلیفی، یعنی جزئیت یک امر مجعول باشه غیر حکم تکلیفی. حکم تکلیفی کدومه؟ هوه. حکم تکلیفی ایجابه، مرکبه، مشتمله، بل اون جزء است. این ثانیا به اونجا میخوره. با اولا او رو من میکردیم، ثانیا نیان جزئیتشو. من یکی دو بار آقا این احکام وجیرت این چند روزه گفتم، اجازه بدید خلاصه بحث اونجا رو بگم چون نوعاً نمیخونم. ما انشالله تابستونا هم انسداد میخونیم، هم اینجاهای استصحابو که کسی نمیخونه، صفحه 350 با این نسخه ها. فنقو ایشون یه بحثی داره، اون بحث اجمالاً بدونه چون عرض کردم نمیخونن نوعاً. اون ادله استصحابو حداقل مطلب تو ذهنتون باشه. عنایت بفرمایید. مشهور میگن شارع، ما دو جور احکام داریم، یاری گفتم ما دو جور احکام داریم، احکام شرعیه، یه قسمش تکلیفیه یه قسمش وضعیه. اول عدد شاله بگم تا وارد بحث بشم. اختلافه که آیا عدد احکام وضعی چند تاست؟ احکام تکلیفی 5 تاست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. ولی احکام وضعی چند تاست؟ بعضیا گفتن اونم 5 تاست، جزئیات، شرطیات، سببیات، مانعیات، ناقضیات. بعضیا گفتن 7 تاست، صحت و فساد هم اضافه کردن. بعضیا گفتن 9 تاست. ایشون آقای آخوند در کفایه میفرماد آقا غیر از اون 5 تا همه وضعی است. عبارتش اینه، صفحه 302 کفایه های قدیمی جلد 2، عدد احکام وضعی چیه؟ لیس به محصور، حصری نداره. اون 5 تا رو بذار کنار، هر چی دیگه ما حکم تو اسلام داریم حکم وضعیه. جزئیت، شرطیت، سببیت، مانعیت، ناقضیت، رافعیت، زوجیت، ملکیت، نبوت، ولایت، امامت، نجات، هی بشمر، تمامی نداره. پس بنابراین ما دو جور احکام وضعیه داریم. اون وقت مشهور میگن آقا همین طوری که شارع میتونه احکام تکلیفی رو جعل بکنه، یعنی بگه جعلت الوجوب للصلاه، جعلت الحرمه للشراب، جعلت الاستحباب لغسل جمعه، شارع میتونه این کارا رو بکنه. مشهور میگن شارع همین طوری که میتونه جعل حکم بکنه در احکام تکلیفی، بگه من وجوب اثبات کردم برای نماز، احکام وضعیرم میتونه جعل کنه. میتونه بگه من سوره رو جزء نماز قرار دادم، طهارت رو شرط نماز قرار دادم. عنایت کردید؟ این عقیده مشهوره. شیخ میفرماد نه، از اون جاهایی که عرض کردم شیخ در این میدان یکه و تنهاست، هیچ یاوری نداره، و حالی که خیلی هم ادعای تحقیق میکنه. یعنی شیخ به این بزرگواری، چون 150 سال موقعی گفتم 150 سال این حوزه ها اسیر شیخ انصاری هم، اینقدر مبانی محکمه، یعنی حوزه های 150 ساله رو شیخ انصاری قبضه کرده. ولی بالاخره که معصوم که نی، ولی در بعض یا جام اشتباه میکنه، هیچ کس اعتنا به این حرف نکرده. ایشون عقیدش اینه، میگه شارع فقط جعلش به احکام تکلیفی تعلق میگیره. شارع میتونه بگه من نماز واجب کردم، شراب و حرام کردم، نماز شب و ببینی احکام تکلیفیه، اما نمیتونه بگه من سوره رو جزء نماز قرار دادم، نمیتونه بگه من طهارت و شرط نماز قرار دادم. این کارا رو نمیتونه بکنه. چرا؟ حکم وضعیه و حکم وضعی قابل جعل نی. پس از نظر ایشون چه احکامی مجعوله؟ احکام تکلیفی، یعنی فقط احکام تکلیفیه متعلق جعل از نظر شیخ انصاری ما، و الا احکام وضعیه متعلق جعل نی. شارع نمیتونه جعل سوره بکنه، بگه سوره جزء للصلاه، طهارت شرط للصلاه، ستر شرط للصلاه، رکوع جزء این کارا رو نمیتونه بکنه. پس شد دو قول. مشهور میگن شارع میتونه تمام احکام رو جعل بکنه، چه تکلیفی چه وضعی. نقطه مقابلش شیخ انصاری میگه فقط شارع احکام تکلیفی میتونه جعل کنه، احکام وضعی نمیتونه جعل کنه. بینهما آقای آخوند، آقای آخوند از جاهایی که ابتکار داره یکی همینجاست. ایشون جلد 2 صفحه 303 اگر حوصله‌اش داریم البته مراجعه نکنید، خیلی عبارات مشکله، ولی اجمالا ببینید ایشون میگه احکام وضعیه سه جوره. الاحکام الوضعیه علی ثلاثه اقسام، در یک قسمش حق با شیخ انصاریه، در یک قسمش حق با مشهوره، در یک قسمش هر دوشون اشتباه میکنن. پس راجع به احکام وضعیه چند قول شو؟ سه قول. یک قول ماره مشهور که میگن احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه متعلق جعل شاره باقی میشه. یک قول ماره همه احکام وضعیه. شیخ انصاری میگه نه، احکام تکلیفیه متعلق جعله، احکام وضعیه هیچ کدامش قابلیت جعل نداره. آیا آخون تفصیل میده، میگه بعضیاش حق با شیخه قابلیت جعل نداره، بعضیاش حق با مشهوره قابلیت جعل داره، در بعضیاش هم هر دو اشتباه میکنن، هم شیخ اشتباه میکنه و هم مشهور. این تو ذهنتون باشه که راجع به احکام وضعیه که در کتاب رسائل نمیخونی اونجا شیخ دو قول نقل میکنه، یه قول هم مال آخونده که تفصیل بینهماست. حالا نگاه کنین ایشون رو مبنای خودش، این دو سه روزم هی رفقا اشکال میکردن، میگفتم آقا ایشون داره رو مبنای خودش اشکال میکنه، میگه آقای صاحب فصول ما من میکنیم که شما بیای نفی جزئیات بکنی. چرا؟ برای اینکه جزئیات مجعول نی، اختیارش به دست شاره نی، وضعش تا بیای با این احادیث رفعش کنی چه چی داره شاره میتونه رفع کنه؟ اون چیزایی که اختیار وضعش به دست شاره، چه چیزایی اختیار وضعش به دست شاره؟ احکام تکلیفی. احکام تکلیفی اختیار وضعش به دست شاره. خب هر جا شک کردی با ادله رفعش بکن، اما احکام وضعیه وضعش به دست شاره نی، جعلش به دست شاره نی تا با حدیث رفع برداری. حالا عنایت بکنید ایشون داره رو مبنای خودش حرف میزنه، او رو مبنای خودش که احکام وضعیه رو هم میگه قابل جعله داره حرف میزنه، صاحب فتور مبنای خودش داره حرف میزنه چون مثل مشهوره، ایشون میگه احکام وضعیه هم میتونه به وضعش به دست شارعه میشه رفعش کرد، ولی ایشون میگه من. خب این من به نفع شماست، یعنی شما رو مبنای خودت داری آقای صاحب فتور رد میکنی، که اون روزم اشاره کردم رفقای اشکال میکردن، عرض کردم ایشون این حرفشون ناتمامه، یعنی رو مبنای خودشون دارن رد میکنن، صاحب فتور رو مبنای خودش که میگه استثناء یعنی ادله براءت حکم وضعی رو هم نفی میکنه. حالا عنایت بکنین این منع دومی رو مبنای خودشه، آقای صاحب فصول ما منع میکنیم که جزئیت امر مجعول بشه. چرا؟ چون جزئیت از احکام وضعیه است و احکام وضعیه جعلش به دست شاره نی، من منع میکنم. خب شما داری منع میکنی، اون رو مبنای خودش داره میکنه، این ابدا این ایراد به صاحب فصول وارد نی، من منع میکنم. خب منع کنی به درد اون نمیخوره، اون میگه احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه قابل جله. شیخ میفرماد من میکنم که جزئیت امر مجعول شرعی باشه، یعنی شارع نمیتوانه جعل حکم بکنه غیر تکلیفی، فقط شارع حکمای تکلیفی میکنه. حکم تکلیفی کدومه؟ ایجاب مرکب مشتمل علا ذلک الجزء. عنایت بکنی الان ما تو روایات داریم لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحه، اینا ما تو روایات داریم. خب لا صلاة الا به طهور داره چیکار میکنه؟ داره شرطیت ثابت میکنه. لا صلاة الا به فاتحه داره جزئیت ثابت میکنه. آقای شیخ اینا رو چی جواب میدی؟ اینا آخه اشکاله به شیخه. شیخ میگه شارع نمیتونه جعل شرطیت بکنه، نمیتونه جعل جز. میگی پس اینا چیه؟ میگه لا صلاة الا به طهور، یعنی طهور شرطه. لا صلاة الا به فا، میگه هان اینا شارع حکم تکلیفی جعل میکنه، لا صلاة الا به طهور یعنی یجب الطهاره. ببینی این کردش حکم تکلیفی، که یه روزی عبارت آیین آینی رو خوندم، آیین آینی میگه اتعب شیخون الانصاری، خیلی شیخ خودشو به تعب انداخته، نشسته تمام اینا رو تعبیل میکنه، میگه لا صلاة الا به طهور یعنی چی؟ یجب. یجب چیه؟ حکم تکلیفی. یجب الطهاره، اون وقت ما از این یجب الطهاره انتزاع شرطیت میکنیم. پس شرطیت به دست میبینید چقدر واقعا خودشو به زحمت انداخته، خیلی شیخ اینجا خودش رو گرفتار کرده بنده خدا. نمیدونم دقت کردین، شیخ میفرماد شارع نمیتونه بگه من طهارت رو شرط قرار دادیم. میگه آقا فا این چیه؟ میگه لا صلاة الا به طهور. میگه ها این لا صلاة معنا شرطیت نی، یعنی یجب الطهور. او وقت ما از این یجب و طهور که حکم تکلیفیه انتزاع شرطیت میکنیم. پس چه آقا؟ خیلی خوب، شما یه نفر طرفدار ایشون باشی. علی کل خیلی آقا خود، یا مثلا اگه به شیخ بگیم آقا لا صلاة الا به فاتحه، خب این چی میگه؟ میگه هان این معناش اینه که یجب الفاتحه. نمیدونم آقایون دقت میکنن، لا صلاة الا به فاتحه ما میگیم چی؟ یعنی فاتحه جز این میگه؟ نه، شارع اگه میگه لا صلاة الا به فاتحه یعنی یجب الفاتحه، یعنی شارع وجوب جعل میکنه برای فاتحه، اون وقت ما انتزاع جزئیت میکنیم. پس خلاصه جزئیت و شرطیت مجعول شارع نی، شارع فقط ایجاب میکنه مرکبه. عنایت بکنی عبارتو، با این عبارت این دیگه روشن شو. شارع چیکار میکنه؟ ایجاب میکنه مرکبی را، که یعنی میگه یجب و طهاره، یجب و فاتحه، ایجاب میکنه. ایجاب حکم تکلیفیه دیگه. شارع چیکار میکنه؟ شرطیت و جزئیت جعل نمیکنه، شارع ایجاب میکنه، یعنی میگه یجب. یجب این مرکب مشتمل بر اون جز، یجب این مرکب مشتمل بر اون شرط. کار شارع چیه؟ یجب درست کردنه، حکم تکلیفی. اون وقت ما میایم از این حکم تکلیفی ما واقعا خیلی خلاف ظاهره. حق با آقای ناینیه که میگه شیخ انصاری چقدر خودشو به زحمت انداخته. بابا وقتی شارع میگه لا صلاة الا به طهور یعنی چی؟ یعنی طهارت و شرط للصلاة. میگه نه، معنای لا صلاة الا به طهور یعنی یجب الطهاره. پس شارع کارش وجود درست کردنه، اون ماییم که از این یجب و انتظای شرطیت میکنیم. انشالله مثل که دیر شد آقا، خیلی کم خوندیم.
یجبم بگه شاره، یجبم بازم همون شرطیت استفاده میشه، یعنی بگه یجب
پس استفاده میشه. پس شاره نمیگه شرطه،
بازم میشه همون شرط میشه.
نه شاره چی گفت؟ شاره میگه یجب و طهاره. خب یعنی همین، پس ما از یجب شرطیت میفهمیم. شارع نمیتونه بگه من طهارت شرط، خیلی حرف زوریه واقعا.